رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید قربان.
سلام آقای هلاکویی.
سلام قربان.
خوب هستین ان شاء الله.
متشکرم، مرسی قربان.
این آقایی که
اجازه بدید صبر کنید. خیلی عذر می‌خوام. من تمنام این هست که اگر مطلبی هست بفرمایید راجع به شنوندگان دیگه. بسیار سپاسگزار میشم اگر مطلبی
نداشته باشید.
خیلی ممنون قربانتون.
من می‌خواستم راجع به مانیک دیپرشن توضیح بدید و چگونه میشه با این فردی که مانیک دیپرشن داره زندگی کرد و آیا ژنتیکه یا اینی که اکتسابیه؟
ببینید، بیماری مانیک دیپرشن یا افسردگی که برخی از اوقات مانیک رو به عنوان شیدایی یا سرخوشی ترجمه کردن، یعنی یه فردی است که از نظر حالات و احساس درونی برخی از اوقات در یک اوج و قله‌ای قرار میگیره که بسیار پرحرفه، پر انرژی، خوشبینه، امیدواره، همه چیز رو ممکن میبینه، احساس و نظر خوبی راجع به همه داره، درگیر فعالیت‌های فراوون میشه، به خرید بیش از حد و ضرورت میپردازه، سرمایه‌گذاری‌های عجیب و غریب میکنه برای اینکه باور داره که همه چیز به خوبی خواهد اتفاق خواهد افتاد، پیش بینی های کاملا به گونه مثبت داره، معمولا یه نوع بزرگ بینی و بزرگ نمایی های عجیب و غریب درباره خودش داره که من یه موجود کاملا با یه بهره هوشی یا فرض بفرمایید حالات احساسی و متفاوت هستم و بنابراین اوجی میگیره در این زمینه. ولی همین آدم بعد میفته و وقتی در دیپرشن قرار میگیره، حالا بسیار بی انرژی، حوصله نداره، خسته است، همه چیز تاریکه، همه چیز بده، همه چیز سخت، امیدی نیست، آرزویی نیست، همه بدند، همه گناهکارند، من مقصرم، دیگران بدجنسن، خشمی داره، احساس بدی راجع به خودش داره، هیچ امیدی رو نمیبینه، آینده‌ای نیست، از آنچه که حتی در حالت عادی و معمولی بیشتر مردم لذت میبرن لذت نمیبره، معمولا انرژی بسیار کمی داره، خوابش برهم میریزه. قبلا در حالت منیک با 2-3 ساعت خواب راحت بود، حالا نوع بیخوابی دیگه ای رو پیدا میکنه که رنج میبره یا گرفتار خواب شدید میشه. معمولا وزن از دست میره، خواب شدید، برای که معمولا در حالت
بذار
من اینو عرض بکنم، در حالت افسردگی یه چیزی برای که عددی داده باشم، 90% آدمای افسرده با اشکال میخوابن، وسط خواب بیدار میشن، بعد دوباره نمیتونن بخوابن و در حالت موارد شدید افسردگی فرد دم صبح 3-4 صبح بیدار میشه و دیگه خوابش نمیبره، ممکنه نزدیک وقت کارش یه چرتی بزنه که بیشتر آزارش میده. این حدود 90%. اما 10% مردم با افسردگی خوابشون بسیار زیاد میشه. بنابراین در افسردگی شما میتونید هر دو رو داشته باشید. در منیک، در فرد منیک یه رفته خوابش میرسه به 3 ساعت و بعد از مثلا 3-4 ساعت خواب همچنان پر انرژی و سرحاله و مشکل بیخوابی نداره. در افسردگی شما مشکل خواب و بیخوابی دارید. در منیک در حالت شیدایی و سرخوشی شما کم میخوابید و به خواب کم هم قناعت میکنید و براتون کافی است و باشم راحت هستید و انرژی هم دارید، یعنی شما به راحتی 2 برابر حالت عادی، 3 برابر حالت عادی انرژی دارید. بنابراین شما با یه موجودی روبرو هستید که بنده عرض کردم یا در قله است یا در دره، در جاده نیست که شما در اون وسط مثل همه ما یه تغییرات کوچکی داشته باشید. و البته معلومه که آدم‌ها در جهت حالات منیک دیپرشنشون یا هم حتی حالت منیک شیدایی یا در حالت افسردگی میتونن شدت و ضعف داشته باشن. شما میتونید اجازه بدید درس کنم 50 پوند رو چاق و لاغر بدونید یا 200 پوند رو چاق و لاغر بدونید. بفرمایید
چه چیزی باعث میشه که اینا از اون بالای قله بیفتن ته دره یا از ته دره برن بالای قله؟
معمولا تریگر میکنه یه چیزی، ولی بیشتر تغییرات شیمیایی بدنشونه و به همین جهت است که به مطلب دیگری که مرتبط به پرسشتون بود میرسیم، که به دلیل اینکه در این گونه موارد حتما تغییرات شیمیایی کاملا شدیدی در مغز اتفاق میفته، از یک طرف کاملا زمینه ارثی پیدا میکنه. شما میدونید درباره منیک دیپرشن معتقد هستند که بین ایدنتیکال توین یا همشکمان یکسان کورلیشن یا همبستگی اون تا 79%. یعنی تقریبا اگر شما 10 تا دوقلو داشته باشید که از این 10 تا دوقلو 10 تاشون منیک دیپرشن داشته باشن، حتما 8 تای دیگر از این دو قلوها هم منیک دیپرشن خواهند داشت، یعنی کورلیشنش و همبستگیش تا مرز 80% با حالی که این وضعیت در خصوص افسردگی حدود 50%، یعنی اگر 10 تا دو قلو افسرده باشن، دو قلوی آیدنتیکال، 5 تای دیگرشون اونور هستن، و اگر در خصوص فرض بفرمایید که بیماری های دیگه باشه یا خواهر برادرایی که آیدنتیکال نیستن، حتی به مرز 21% میرسه. برای این زمینه ارثی داره و این زمینه ارثی به نظر میرسه که در سیستم بیوشیمیایی مغز هست
و این ممکنه که در یک مثلا جنریشن اسکیپ بکنه، یعنی نباشه.
کاملا شما ببینید قاعده ژنتیک در این است که یا به صورت آشکار خودشو نشون میده یا کریر هستن و در اون فرد پنهانه و اون رو به نسل بعدی منتقل میکنن. بنابراین بنده اگر پدر بزرگم افسرده بوده، پدر من میتونه افسرده نباشه، ولی من از طریق ژنتیکی افسردگی او رو بگیرم. بنابراین قواعد کلی ژنتیک کاملا اینجا صادق است و حاکم است و به همین دلیل هست که در حالت افسردگی و مخصوصا در حالت افسردگی و شیدایی حتما این سوال هست که در خانواده کسی بوده یا نه، برای اینکه از یک طرف زمینه‌های بیولوژیکی رو نشون میده و معمولا این افراد بیشتر علائم فیزیکی دارن تا علائم روانی و خوشبختانه به دارو بیشتر پاسخ میدن و دارو در موردشون موثرتره، به دلیل اینکه ریشه اصلی اصلا از عامل بیوشیمیایی شروع شده و بنابراین تغییرات بیوشیمیایی معمولا موثر واقع میشه. و میدونید که منیک دیپرشن از دیپرشن بدتره، یعنی اگر بخوایم مقایسه های مساوی بکنیم، و متاسفانه خطر خودکشی در این افراد بیشتر و در حالت های منیک دیپرشن یا افسردگی و شیدایی احتمال اینکه جنبه های سایکاتیک یعنی زمینه های روانی و بیماری روانی هم خودش رو ظاهر بکنه بیشتر خواهد بود و به همین جهت است که اونجا این گرفتاری است. اما از اونجایی که اینا هم در قلند و هم در ری و همطور که عرض کردم در جاده نیستن، یه توانایی های هنری ادبی بسیاری از اوقات یا حتی خلاقیت های علمی میتونن داشته باشن. به همین جهت است که مطالعه خیلی جدی که چندین سال قبل صورت گرفت در امریکا به این نتیجه رسیدن که 38% از هنرمندان بزرگ امریکای هنرمند، نه کسانی که ادای هنر رو در میارن یا هنرمند نما، نه هنرمندان یعنی کسانی که در چارچوب خلاقیت هنری هستن، منیک دیپرشن دارن. و حتی میدونید بسیاری از بزرگان علمی و برخی از اوقات افراد بسیار موفق از نظر بیزینس این کسان هستن، برای که بعضی از اوقات این دوران اوج اونها که شدیدتر و بیشتر هست و بعدن خوشبینی هاشون خیلی از اوقات بر موج تکامل دنیا یا ترقی دنیا سوار شدن و بنابراین جهش های عجیب و غریب کردن، همونطور که البته بسیاریشون هم نابود شدن. ولی وقتی که یک کسی فرض بفرمایید که ریسک بزرگی میکنه، احتمال اینکه موفقیت بزرگی هم داشته باشه هست. به قول معروف no guts no glory، وقتی که آدم اون جرأت رو نداشته باشه افتخاری هم نیست. و این افراد بعضی از اوقات در این زمین ها موفق میشن، ضمناً چون بهره های هوشی اینا دلیلی نداره کمتر از بقیه باشه، یا معمولاً در آدم های باهوش هم این حالت افسردگی و شیدایی هر دو دیده میشه. بنابراین این افراد در حالی که از هوشی برخوردارن، شرایطی رو برخی از اوقات پیدا میکنن و بنابراین میتونن اوج بگیرن. اینه که همه جا شما میبینید و در چارچوب سیاسی هم اونا خودشون رو نشون میدن، ولی محدودتر. علتش این است که فشار خارجی بالاخره آهسته آهسته منیک رو میتونه در اونها کمتر و کمتر و افسردگی رو بیشتر و بیشتر کنه و در نتیجه اونها رو از پا در میاره. به هر حال یه گرفتاری بزرگ قرن هست و متاسفانه تقریبا گریبانگیر بسیاری از مردم هست. همونطور که عرض کردم نوع خفیفش رو شما اینجا اونجا در آدما میتونید ببینید.
آقای دکتر، فرمودین که این ممکنه با ترکیباتی که داخل مغز هست، ترشحاتی که میشه، ولی اون ترشحات ممکن هستش که با یک صحبت یا با یک حرکت یا با دیدن یک گل زیبا یا دیدن یک سوسک توی آشپزخونه این تریگر بشه؟
بله، همیشه هست. برای که این افراد درست مثل یه شاسی هایی دارن که نه خودشون میدونن چیه نه دیگران، و بنابراین وقتی اون شاسی زده میشه کاملا این سیستم میتونه حرکت کنه، ولی خودش هم اون تغییرات آمادگی داره. درست مثل اینمونه که فرض بفرمایید شما یه بنزین یا نفتی دارید که داره به نزدیک به نقطه اشتعالش میشه، اما از اینکه جرقه‌ای باشه یا نباشه اون به یه نقطه‌ای که رسید خود به خود آتش میگیره. ولی حالا اگر در اینجا احتمالاً شما از راه دور هم یک کبریتی رو روشن کنید، بنابراین اون شما ظاهرا اون رو تحریک کردید، یعنی اون واقعا شاسی رو هم به گونه شما زدید، گرچه خودش هم به خودی خودش کار میکرد. به همین دلیله
که آدم ها unpredictable هستن، درسته؟
بدون تردید، بدون تر خودشون هم نیرو. ببینید آدمی که درست مثل آدمی مونه که دفعه در اوج یه قله کوهی داره راه میره، یه دفعه در یه لحظه از اونجا سقوط میکنه. و به همین
دلیل چه آدمی چگونه میشه زندگی کرد؟
بسیار مشکله، برای که اون آدم ها اولا با خودشون مشکل دارن و بعدم به همین جهت است که کار مشکلی است و برمیگرده به این که این عزیز چه کسی هست و بعدن نوع حالات افسردگی و شیدایشون کجاست. فرض بفرمایید شما اگر با یه آدم منیک دیپرشنی در این زندگی میکنید که روزی که در منیکست میره تمام ثروت و دارایی شما رو مصرف میکنه و خرج میکنه و میخره، اونم کالاهایی میخره که قابل برگشت و بازگشت مثلا نباشه، شما میتونید از نظر اقتصادی گرفتار بشید. یا فرض بفرمایید کسی است که درگیر یه تعهداتی میشه که بعداً مسئولیت‌های حقوقی و قانونی میتونه داشته باشه. یا فرض بفرمایید که برخی از آدمای منیک دیپرشن در حالت‌های منیک و شیدایشون درگیر فعالیت‌های جنسی کاملا بی‌حسابی میشن که ممکنه در یه روز با چند نفر رابطه داشته باشن بدون اینکه اون نوع مواظبت و مراقبت‌های لازم رو داشته باشن، در نتیجه میتونن گرفتار بیماری‌های جنسی بشن.
بایپولار بودن هم دکتر جون جزء یکی از این چیزای
نه، ببینید لغت بایپولار اصلا یعنی منیک دیپرشن. بایپولار یعنی دو قطبی بودن. درست. دو قطبی یا دوگانه بودن یعنی منیک دیپرشن، وان که یونیپولار یعنی یا طرف افسرده است یا طرف دیپرشن داره. بنابراین وقتی میگن کسی بایپولار هست یعنی منیک دیپرشن. اصلا معنی
دو شخصیت بودن چطور؟
نه، قصه دو شخصیتی ماجرای دیگری است. اولا از هر 10,000 نفر یه نفر دو شخصیتی است. دو شخصیتی هیچ قابل مقایسه با این نیست. دو شخصیتی یعنی ما دو تا تیپ متفاوتیم که دو تا سیستم حسی، احساسی و تفکر مختلف داره. این افراد دو شخصیتی معمولا یکی از دیگری، حتی که اون که شخصیت غالبه، از دیگری خبر نداره و در یک لحظه فرد از این شخصیت به اون شخصیت میره. یعنی فرض کنید که مردی که 25 ساله هست و ویژگی‌های خاصی داره و به گونه خاصی زندگی میکنه، مشروب نمیخوره، سیگار نمیکشه، درگیر مثلا روابط جنسی عجیب و غریب نمیشه، در وجود خودش یه مرد 35 ساله دیگه رو داره که عرق خور هست و اصلا فرض کنید که سیگاری، و به همجاست که صبح که شما بیدار میشید دفعه متوجه میشید که دهانتون بوی سیگار و مشروب میده و حالا اینکه تعجب میکنین از کجا اومده. این مسئله دو شخصیتی برای خود فرد ناشناخته و معمولا اون شخصیت دوم و پنهان معمولا عرض میکنم از وجود این یکی خبر داره و این یکی از اون خبر نداره. اون یه ماجرای بیماری شدید روانی است که 5 تا 10 سال هم معمولا احتیاج به روان درمانی داره تا بشه این دوگانگی و دو جنبه بودن رو به هم مرتبط کرد و هیچ ارتباطی با مسئله بایپولار یا مسئله منیک دیپرشن که اشاره فرمودید نداره. اون یه ماجرای دیگری است و غالبا تشخیصش خیلی وصل متخصص ساده است و یا در حوادث مشخصه، ولی مردمی که همدیگر رو متهم میکنن که این چند شخصیتی است معمولا از هر 1,000 نفر 999 تاشون اشتباه میکنن، چون واقعا مفهوم دو شخصیت بودن، من میبینم یه آدمی مهربونی بعد عصبانی میشه، یه آدم دست و دلبازی خسیس میشه، یا یه آدم فرض کنید مرتب و منظمی بی‌نظم میشه، ولی اینا با مسئله مالتیپل پرسونالیتی یا دو شخصیتی یا چند شخصیتی بودن کاملا مختلف و متفاوت.
بدبینی آقای دکتر در مورد آدمی که منیک دیپرشن داره، بدبینی شدید هم جزو یکی از آثارشه؟
بدون تردید در حالت افسردگی بدبینی و جنبه اصطلاح نگاه منفی به حوادث جهان کردن هست. حتی میدونید یه آدم دیپرس وقتی شما میگید یه بچه‌ای متولد شده به این فکر کنید که یه روزی میمیره، پس فایده‌اش چیه؟ یعنی اگر شما دیگه اینو بدبینی و منفی بودن نبینید چه می‌بینید؟ نتیجت یا حتی اگر فرمودید که من یه اتومبیل خریدم، بلافاصله تمام ذهنش میره که این چه هزینه‌ای داره، چه پولی مصرف شده، چه بیمه‌ای داره، بعدم ممکنه به خاطر اینکه اتومبیل شیک تازه‌ای هست بزنن بکشنت و اتومبیل تو ازت بگیرن. بنابراین الان ماجرای اتومبیل فرض بفرمایید خوبی که شما خریدید برای این آدم میتونه عامل اصلی گرفتاری ذهنیش بشه. نتیجتاً این دید منفی رو داره و بعدم همیشه حوادث رو به بدترین صورت ممکن خودش پیش بینی میکنه، توجیه میکنه، ولی جالب این است که در حد خفیفش این آدما چون به جنبه‌های بد و منفی زندگی بیشتر توجه دارن، متاسفانه آمار نشون میده که در افسردگی‌ها افراد در حالت نسبتاً عادیشون درک درستری از واقعیت دارن. یعنی اومدن دو گروه افراد افسرده رو با افراد عادی رو گفتن ما می‌خوایم مثلا فرض کنید که این کار رو در این منطقه انجام بدیم، فکر میکنید ما با چه مشکلات و مسائلی روبرو میشیم؟ جالب این بوده که آدمای افسرده نظر درستری در خصوص حوادث بد و منفی اون حادثه داشتن و اینجا نشون میده که متاسفانه آدم افسرده یه ذره در حالت خفیفش به واقعیت نزدیکتره و اینجاست که اونا به خودشون حق میدن که در این احساس بد و یا این نظر منفی که دارن بیشتر بمونن و به حساب خودشون دلایل محکم مشخصی دارن. و امروز هم که از نظر علمی هم طور که عرض کردم این مطالعه حداقل تا حدود اینو تایید میکنه. البته خود این نگاه بد و منفی در زندگی خودشون موجب اون اتفاقات بد و منفی هم میشه، برای که اون انگیزه ها به اون صورت حرکت میکنه و نوعی از پروگرامینگ یا برنامه ریزی ذهنی صورت میگیره و بعدم درست مانند آدم، اگر خاطرتون باشه، اگر ما دوچرخه یاد میگرفتیم و یک کسی در 20 متری ما ایستاده بود، یه خیابون 20 متری هم مثلا یا 30 متری هم بود، ما درست میرفتیم میخوردیم به اون آدم. علتش این بود که اینقدر فکر میکردیم که به اون نخوریم که مغز ما فکر میکرد باید بره بخوره به اون، با حالی که ما میتونستیم از کنار اون آدم به گونه‌ای رد بشیم. بنابراین اینا همه مسائلی است، یعنی جنبه منفی است که به مرحله افسردگی اون افراد مرتبطه. به هر حال بسیار سپاسگزارم.
نه خواهش رو که من یک چند تا سوال دیگه هم دارم.
بذارید من پیام های ما اومده، من در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم.